ارزی نداره.
ولی کلوپ برای اینکه اشکال اولی که نفس مبنا نبود که اشکال
چی؟
که اشکال از این مطلب فهمیده اشکال اول اولا که ما با مبنای تغییر وجودی بحث میکنیم و شما از مبنا خارج
شد. خارج شد. خروج از مبنا بود. درسته؟ خب بله درسته، خروج از مبنا بود، یعنی در واقع ما گفتیم اصلا کلا خروج از مبناست. اینا من تأمل کردم طبق مبنا رو لازم نیست مثلا. حالا من الان بیان خب نه قول ثانیه مطرح میکنیم، ولیکن ببینید با توجه به این که آقای صاحب فصول در حقیقت میاد باز در تتمه در رد مرحوم آقای صاحب فصول، یعنی آقای آخوند در رد بیان ایشون این مسئله رو مطرح میکنه، مرحوم آقای نائی آقای اصفهانی هم همینطور.
بله این دو بخش فاشو تفسیر.
خب
بعد از اینکه ما این مبنا رو اتخاذ کردیم
خب
این
آر... آره دو صورت، یک مرتبه در همون مبنا وقت انتخاب مبنا میگه فلا بچه، آخه ببینید دو جا داره، یکی بعد از اینکه مبناشو مطرح میکنه میگه فلا بچه، بعد میاد در اون قسمت بعدی و تنبیه بعد باز مسئله کیفیت هم رو مطرح میکنه بعد میگه فلا بچه. دقت دارید؟ روی این جهت بود که در حقیقت اون دومی جواب از ایشونه ولو بر اساس مبنا نباشه. لذا اون تتمه رو حالا من عرض میکنم، به این بیانی که عرض میکنم بنویسید که تکمیل باشه کاملش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در اون فعلا هازا گفتیم یا بنابراین گفتیم، من یادم نیست به چه صورت اون آخر آخره
فعلا هازا اشکال
است. آه احسنتون، آره از اونجا رو با این بیانی که عرض میکنم بنویسید که چون یک تتمه هم داره، دیروز نتونستم بگم دیگه نرسیدیم. بنابراین و با تحلیلی که مطرح شد که اشکال سوم از حیث صغرا و کبرا محل مناقشه است، نتیجه این می شود که اشکال سوم که توسط محقق خراسانی و محقق اصفهانی در جهت ارائه راهکار جدیدی به نام قیام اتحادی و برای حل مشکل حمل حقیقی صفات در خداوند متعال پیشنهاد شده بود، تا به صاحب فصول بگویند اتحاد وجودی مبدأ و ذات مانع تحقق تلبس و قیام نیست، تا تنها راهکار برای حل مشکل نقل باشد، بلکه راهکار قیام اتحادی قابل ارائه است با حفظ اتحاد وجودی مبدأ و ذات تمام این اشکال قابل قبول نیست، چون خودش به عنوان راه و کار قابل پذیرش نمی باشد. و اما اشکال بر راه و کار نقل و راه و کار تجوز به قوت خود باقی است. لذا از طرفی طبق مبنای صاحب فصول راه حل صحیحی برای حل اشکال در حمله حقیقی صفات باری تعالی بر ذات او ارائه نشد. همونطوری که بر اساس این مبنا مشکل در مثل الوجود و موجودون و السواد و اسودون در جهت حمل حقیقی باقی است، چون مغایرت وجودی بین مبادی این محمولات و ذات وجود ندارد. این قول اول که به نتیجه‌ای نرسید. و اما قول دوم قول محقق خراسانی است محقق خراسانی در کفایه اصل اعتبار تلبس ذات به مبدأ و قیام مبدأ به ذات را در حمله حقیقی مشتق بر ذات میپذیرد. ولیکن این مطلب را که در صدق تلبس ذات به مبدأ مغایرت مفهومی و وجودی میان ذات و مبدأ لازم باشند، این را نمیپذیرد و بلکه مغایرت مفهومی بین اون دو را در تلبس و قیام و حمل کافی می داند. نص کلام ایشون در کفایه این است که می فرمایند ملاک حمل اتحاد موضوع و محمول از جهتی و مقایرت آنها از جهتی دیگر است. در ادامه کلامی دارد و می فرماید شکی نیست که در حمل حقیقی کافی است مبدأ با ما یجری المشتق علیه، یعنی ذات، از نظر مفهومی مغایرت داشته باشن. هر چند از نظر وجود خارجی متحد و عین هم دیگر باشند، لذا صدقه صفاتی مثل عالم، قادر و رحیم از صفات خداوند متعال بر ذات خداوند به لحاظ عینیت اونها با ذات صدق حقیقی است، چون مبدأ در هر یک از این موارد هر چند از نظر خارجی عین ذات خداوند متعال است، ولیکن چون از نظر مفهومی غیر از ذات خداوند متعال می باشند، ملاک حمل حقیقی در اونها قطعا فراهم است. خب در واقع از مشکل صفات باری تعالی دیگه چی؟ رهایی پیدا کردن. گفتن مبنای ما اینه که در حمل حقیقی اتحاد وجودی ضرری ندارد، همین که مغایرت مفهومی باشد ولو اتحاد عینی خارجی بین مبدأ و ذات باشد مصحح حمل درست می شود. و در صفات باری تعالی درسته که علم که مبدأ عالم هست عین ذات خداوند متعاله، قدرت عین ذات خداوند متعاله، ولیکن از نظر مفهوم علم با الله تفاوت دارد، قدرت با الله تفاوت دارند. همین تفاوت مفهومی کافی است برای این که حمل حقیقی چکار کنه؟ درست کنه. دیگه نیاز به نقل نداریم، نیاز به تجوز نداریم، نیاز به اون دردسرهایی که مطرح شد نداریم. کفایه پیشتون هست؟
همه ایشون تلبسی نمیگیرن، درسته؟
بله؟ چرا؟ میگه تلبس هست، ولی در تلبس مغایرت وجودی لازم نیست. میگه همین که مغایرت مفهومی باشد تلبس هم محقق میشه. این نه جلد یک جلد اول ببینید، همون بحث مشتق رو بیارید. نه میخوام عبارت رو در او اواخر، همین بحث حمل صفات باری تعالی هست، آخر تقریبا بحث مشتقه. عبارت آی آخوند و در ملاک هم همون اول بحث ملاک هم ببینید یک عبارت چیه؟
اگه بریم مبحث بعدی بعد بهتر
میشه. ملاک هم
در ابتدای مبحث بعدی
ها
خب تنبیه جلوتر چی میگه؟ نه جلوتر رو بیارید. احسن اینو من خواستم چون بخواستم در تعبیر اینجا که مطرح کردم یا مخدا به شک افتادم اینها که بین موضوع و معمول دقیق فرمودیم نکته ای داریم. البته که اینو این قسمت کلامیشون در اینجا آورده این یعنی در واقع نکته ای دارد که خدمت شما عرض بشه که فرق میکنه که آیا مغایرت بین موضوع و معمول یا مغایرت بین مرآن. این دوگانگی در کلام آیه آخوند کاملا دیده میشه و از همین قسمت اول کلام آیه آخوند مرحوم آیه اصفهانی قول چهارم رو انتخاب میکنه، یعنی در واقع استفاده میکنه اینطور که ما فهمیدیم ایشون از اونجا استفاده میکنه. خب این فرمایش مرحوم آیه آخونده اصفهانی بله
دوست اگه مثلا اونجایی که بیان کنم بیان
عربیشو دیگه خودتون باید بدید. آره اون رو بدید باز دستش بدید. آره تقصیر از شماست. بله نه نه همه چیز ما نفید بگیم. بله گفتین آیه بله بله تحکیب کردیم دیگه درسته از کردن ما الان همین که الان آخر مطلب کردیم
ما در هم اتحاد بین موضوع و محمول میکنیم از جهتی تبایر بین موضوع و محمول میکنیم از جهتی.
خب نه ببینیم
چون تبایری که اثبات میکنه
بحث تلبسه ببینید بحث تلبسه. در مسئله تلبس ایشون میگه که مغایرت بین ذات و مبدع لازمه، ما نمیتونیم این کارش کنیم. بقیه فرمودید بعد در قبل میگه که حمل در حمل ما نیاز داریم به مغایرت بین محمول و موضوع. مرحوم آخوند یک نکته ای رو ذکر میکنه ولی ازش میگذره و به نظر ما اگر روی همون نکته زون میکرد و باز میکرد بحث رو خیلی روشن میشد که ما ببینیم ملاک حمل مغایرت بین موضوع و محموله یا مغایرت بین مبدع و ذاته. خب دیگه تلبس رو شرط یعنی حمله میدونن، حمله حقیقی میدونن.
در ایجاد تلبس باید نحو مغایرت باشه چون مغایرت محمولی کافیه، مغایرت وجودی
نمیدونه. خب احسنتون چون حالا چرا نه چرا چون تلبس رو اگر نباشه که حمله حقیقی قائل نیستن اینا دیگه.
در حمله باید اتحاد از جهتی باشه که این اتحاد نتیجه همون تلبسه.
بله حالا باید ببینیم بین اینها میشه تفکیک کرد تا کل ملاک در حمل رو فقط مغایرت بین موضوع و محمول دانست. ما در بحث تلبس دقیق فرمودید یعنی در واقع حمل را بدون قضیه بحث تلبس میشه مطرح کرد یا نه به این گونه؟ حالا ان شاء الله عرض خواهیم کرد. بحث آیه اسبانه از عرض خواهیم. خب
بحث ما
گفتید
در
حمل شایع. همه شایع؟ بله ما همه شایع. نمونم خواهش آقایان مفهومی باشه.
نه برای آخوندی میفرمایند و مواسط قبلی شما و اشکالی که بهشون میشه اینه که شما دارید
خب
ایشون
در واقع اینو نمیخواد خواهد بگه همین تباین مفهومی کافیست برای که تلبس خارجی درست کنه. همین که مغایرت مفهومی داره تلبس خارجی هم درست میکنه. خب حالا میگه ببینید ایشون میگه کل ملاک در بحث حمل حقیقی تلبسه. ما تلبس رو میگیم آقا مغایرت لازمه ولو این مغایرت در مفهوم باشه. این که محقق شد بچه میشه. حالا بله گفتین آخوند اصفهانی من داری آخوند اصفهانی یا نه؟
داره آخوند کاشی داره
آبه کاشی فایده نداره اصفهانی گفت که خدا رحمت کنه آقای خادمی آیت الله خادمی از بزرگان اصفهان بوده چند سال فوت کرده آقای چی میدونی؟ سال 72 فوت کردن و علی ظاهر فرد فاضل و از شاگردان جالبه طور که من در ذهنم اگه اشتباه نکنم شاید آقای واسه چیز بهتر چون هم شهرشونه هم آزیا رو درک کرده هم آقای ناینی رو و هم آقای اصفهانی رو هر سه رو یعنی از محضرشون استفاده کرده جالبه ایشون از جمله میگفت کسانی است که فتوا داده به این که طلب تا زمانی که درس میکنه ولی از پول امام زمان استفاده نمیکنه درس براش واجب کفایی است اما اگر از شهریه امام زمان و پول امام زمان استفاده کرد دیگه واجب کفایی نیست واجب عین است یعنی مثل نماز مثل روزه واجب عینی است لذا تکرار میکرده این مسئله را که تا جایی که طلب تمکن داشته باشه نباید از درس بگذره تمکن دیگه در حد توانش اینها به هر حال بودن در بین علما کسانی که به درس اینطوری نگاه میکردن حالا من خودم یه تأمل کردم که حتی حالا صرف نظر از این فتوا اگر انسان بخواد احتیاطم بکنه بس این که خیلی بحث مشکل میشه واقعا که واقعا هم همینه من یادم خدمت حضرت آیت الله مکارم حفظه الله رفتیم 7-8 نفر از اساتید مدرسه خدمت شدیم چون حدود 5 سال قبل فرمودن به طلبه ها بگویید دیگه واجب کفایی نیست خیلی حرف آوام بگویید واجب عینی چون ما میدانیم الان چه میگذرد و چه داره میشه و چه اتفاقات رخ میده که اگر طلبه ها در درس کوتاهی بکنن در یک واجب عینی گویا کوتاهی کرد گاه انسان واقعا من خودم تأمل میکنم آیا ما طلبه ها متوجه نیستیم یا خودمونو به غیر متوجه بودن میزنیم یا غافلیم یا نه تغافل داریم خیلی از ماها به نظر منسته که تغافل داریم یعنی سعی میکنیم مثل اون بنده خدا که میگفت چرا مسجد نمیری که آب بریم مسجد باز یه چیزای دیگه یاد میگیریم اون وقت عمل نکنیم باز بدتر میشه اما نریم که یاد نگیریم که عمل نکنیم از باب خب این که دیگه بدتره از قضیه است لذا بحث و درس یک مسئله است که به نظر من میرسه آه الان اون هم در این موقعیت خفقان خفقان خیلی جدی است برادران ببینید در حوزه ما الان متاسفانه به فکر خیلی چیزها و همه چیز هستیم جز یک چیز و اون هم ارتقاء علمی طلب هاست ارتقاء علمی درس هاست ببینید زحمت کشیده شد برای بیمه ما انصافا برنامه های قشنگ ریخته شد خدا خیلیشون هم بده اینا کمک میکنه اینا زمینهاییست از طرف خوب امتحان نیست برای ما برای خدمت شما عرض بشه شهریه ما برنامه مدونه وجود داره برای امتحان گرفتن برنامه های وجود داره برای تشکیل نمیدنم آقا تشکل ها و خدمت شما جلسه ها و جمع شدن دوره هم دیگه اینا خوب چیزای خوبیه بد نیست اینا برنامه ها ریخته شد بر حالا اون پردیسان و قول شما شهر مدی اینا همه این هم برنامه هایی ریخته شد و اینا خوبه اینا رو نمیشه نفی کنه آدم یعنی هرچه از این کارها بشه اینا به نفعه اما وقتی آدم میره در درون حوزه میبینه نسبت به یک چیز بوده در تمام برنامه ها غفلت داره و غفلت شده خیلی از ما هم میخوام خودمون رو قفلت بزنیم. و اون اینه که راجع به ارتقاء علمی طلبه ها معلاسف یک برنامه مدون وجود نداره، چون امتحاناتی که الان ما داریم هیچ کمکی به مسئله ارتقاء علمی نمونه، نه شفاهی اون که میترسن طلبه ها و میگن چیه آقا؟ یه چیزی میگن که از امتحانات شفاهی یک ضرب المثل میزدن امام، اون یادم رفته امام، بله نه یک چیز
اینکه
گذشتن از پل صراط چیه که اول نه کتبی بود هیچ کدوم اینها، چون ملاک هم نیست ها، ما خودمون دیدیم میبینیم بوده ایم، اینها ملاک نیست و ارتقاء علمی هم ایجاد نمیکنه، برنامه ها ریخته شده، برنامه امتحان هم گرفته میشه. لذا در این گیرودار که همه به فکر خیمه همه چیز هستن جز به فکر ارتقاء علمی، باید خودمون فکر باشیم، اگر نباشیم و نکنیم خسران دنیا و آخرت خواهیم داشت، هم در دنیا هم در آخرت. اگر غفلت کنیم، اگر بیتوجهی کنیم، باید فردای قیامت جواب امام زمان رو بدیم. نبوده این بساط، یه واقعیت است برادرها، بساط نبوده. در گذشته ای که اشخاصی مثل آقای سید ابوالحسن اصفهانی آمدن، آقای شیخ عبدالکریم حائری آمدن، آقا ضیاء آمد، آقای اصفهانی آمد، فلان فلان آمد، در اون زمان یک شهریه مدون وجود نداشته، یه واقعیتی. در اون زمان امکانات کامپیوتر رو نمیدونم آقا این مسائلی حرفا اصلا وجود نداشته، نبوده. امکانات کتابخانه وجود نداشته. الان طلبه ای اگر بگه حتی کامپیوتر من مثلا ازینش ندارم بدم و داشته باشم، بهانه بسیار غلط و بی‌موردیه. نداره که نداره کامپیوتر. کتابخانه ای در این قوم وجود داره که حتی شبانه روزی شده، شنیدم مسجد اعظم ظاهرا شبانه روزیه. بله اینطور که کسی به من اینطوری گفت که شبانه روزی شده، دیگه چه بهانه‌ای داریم؟ بهانه چی؟ کامپیوتر برات موجوده در اونجا، کتاب هر چی که بخوای دسترسی بهش داری و میتونی در اونجا پیداش کنی. یعنی ما بهانه نداریم. هر چی من فکر میکنم گاه اوقات که خب یه بهانه‌ای خدمت شما عرض بشه بجوییم برای این که کار بعضی از این طلبه های سرگردان رو توجیه کنیم، میگن انگیزه نداریم. اینم بهانه است به نظر من. مگر انگیزه چیه؟ اگر در گذشته یک انگیزه وجود داشت، یک انگیزه که مثلا آقا مسائل علمی حوزه رو سطح بالا ببره، الان صدها انگیزه وجود داره. در گذشته انگیزه فقط درس و بحث بود، اما انگیزه تبلیغ به معنا نبود، چون امکان تبلیغ وجود نداشت. در گذشته انگیزه اداره امام جمعه نبود، امامت جمعه نبود. در گذشته انگیزه رفتن به قضاوت به معناش نبود. در گذشته خیلی چیزها، حتی در گذشته انگیزه تحقیقات به این معنایی که الان وجود داره شاید خیلی ها نداشتن، اما خوب درس میخوندن، کار میکردن. یه آقایی از افاضل بود، میگفت خب من بررسی کردیم در گذشته ما جا همین طور بوده ها، این طلبه خیلی هاشون درس نمیخوندن اینها. من گفتم که خب شما این ملاحظه کنید، مقایسه بکنید جمعیتی رو که در زمان شیخ اعظم انصاری در حوزه نجف بوده چقدر بوده، در قم بوده چقدر بوده، جمعیتی که الان در قم و مشهد و اصفهان و نجف و فلان و فلان وجود داره از طلبا چقدر. بابل اصلا هیچ گونه مقایسه ای نیست. عمر اون جمعیت با همون مقدار رو مقایسه کنید و مطالعه کنید در هر زمان چقدر عالم مجتهد فاضل به جامعه میدان. الان بریم مطالعه کنیم و ملاحظه کنیم چقدر عالم و مجتهد به جامعه میده. گیر کرده ایم. الان یه واقعیت است. الان در بحث کلام دستمون داره خالی میشه از افراد متخصص در بحث کلام به اون معنای واقعیش. اگر خدای نکرده فردای امروز ما مثل اشخاصی مثل آقای سبحانی، مثل خدمت شما آقای جوادی، اینها خدا اینه کرده نواشن، آدم هر چی تصور میکنه کسانی که به دنبال پر کردن جای اینها باشن متاسفانه در حوزه کم شدن، خیلی کم، در حالی که میدونن اینا دارن میرن. همه ما رفتنی هستیم، خدا انشالله طول عمر به اینها بده، یک روزشون هم برای حوزه امروز و در این موقعیت فرصت برای حوزه است، یک روز عمر اینها. در گذشته نبود که مثل گذشته نبود که وقتی آقا ضیا رفت خیلی نگران نبودن. آقا ضیا فاصله فوتش با آیه اصفهانی یه هفته تقریبا بوده، اونم آقا گفتن آقای اصفهانی هست دیگه، آقای اصفهانی رفت، آقای فلان هست دیگه، مثلا اینطور بود دیگه. یعنی اما الان واقعا انسان احساس خطر جدی میکنه، میگه ای آقا نکنه فلانی از دار دنیا بره، نکنه بره، که اگه بره دست خالی میشه. رفتن هر عالمی البته ضایعه است، اما الان وقتی انسان مطالعه میکنه در این جو فعلی حوزه، سطح علمی درس ها آمده پایین. یکی از آقایونی که بحث همی خارج اینها داره از ما خواسته می یه جزواتی رو نوشته آره اینها رو من نه. بعد ما گفتم اشکال نداره خوبی بگیرن یه مقداری رو، یه بحث یادم رفت کدوم بحث بود، بحث امسال بود سر فکر کنم بحث استعمال بود، استعمال داشت. بعد ما رو دیدم که گیج میکنه اخلاق طلبه ها رو، این بحث به این صورت به این کیفیت و اینها گیج میشن، مثلا هم خودمونم شاید مثلا گیج بشیم. خب چرا باید ما عادت بدیم که طلبه هامونو مثلا آقا قدرت طرح انقلاب دیگه پیدا نکنه؟ چون ما اگر بیایم بحث رو سطحی پیش ببریم، طبعا هیچ کدوم از شما دیگه توان انقلاب مطرح کردن در بعدو پیدا نمیکنه. یه واقعیتی ما اینو که بگیم و بریم انقلابش اگر ما مطرح نکنیم، طبعا ذهن خیلی از شما آماده نداره انقلاب‌های جدی رو چیکار کنه، بیاد مطرح کنه یا پاسخ بدیم. سطح علمی ما داره متاسفانه در حوزه داره میاد پایین. اما از اون طرف داعیه دارم خیلی زیاد شده ایم، مدعی خیلی زیاد شده ایم، اما در مقام عمل الان مشکل جدی داریم، خیلی مشکل. خب با این وضعیت، با این کیفیت، با این همه امکاناتی که در اختیار ما و شما قرار دادن، میتونیم واقعا جواب بدیم؟ میتونیم بگیم این عمری رو که مدتی در حوزه گذراندیم خدایا واقعا ما دیگه زحمتمون رو کشیدیم، وقتمون رو گذاشتیم، برای اینقدر نتیجه گرفتیم دیگه؟ نه. یعنی برنامه ریزی کنید، این یک واقعیت است، من چندین بار عرض کردم الانم میگم، برنامه ریزی کنید برای اعلم علما شدن. همه شما، همه تون ها واقعا این رو باید قصد داشته باشین، اعلم علما شدن در همین حوزه برنامه ریزی کنید. اما توانمون دیگه هر چه زحمت کشیدیم، هر چه توان داشتیم کار کنیم، به هر جایی که رسیدیم مقصد. اما خدای نکرده اگر کوتاهی کنیم، وقتها رو به بهانه‌هایی از بین ببرم، البته این به این معنا نیست که انسان آقا تفریح نداشته باشه، این غلطه، من اینو نمیگم، نه، ما هممون نیاز به تفریح داریم، نیاز به سرگرمی حتی داریم. این گعده‌هایی که علمای نجف در شب‌ها داشتن تفریحشون بود، اما گهده های علمایی بود، اما خب یک چوب که هم میگفتن یه حرفای اومند خودم گفت، یه حرفای مزخرف هم گفت، باید یک کسی مثلا میزد، به هر حال این بود، یعنی بحثی درش نیست، گهده داشتن، تفریح داشتن، این ما هیچ شکی داره چی؟ نداریم. اما بحث در اینه که علم رو، تحصیل رو فدای تفریح نکنیم. حالا تفریح هم داشته باشیم خوب، گاه اوقات ما میبینیم حتی تفریح هم نکردیم، وقتمون رو در کل از بینش بردیم. لذا برنامه ریزی کنیم در طول سال. شما ببینید اگر شما از اول بحث امسال ما، شاید بعضی بگن آه چقدر مفصل شد مثلا این بحث، حالا ما البته الان دیگه یه مقدار بحث رو بسته بیشتر من عمدن هم دادم که دیگه بحث رو تا آخر سال به بحث مشتق منجرش کنیم، الا اگر چیز نبود شاید یه مقدار بعضی چیزها رو خیلی ضروری نمیدیدیم، اما علمیه، اینا بحثای علمیه جدیه، اینا هر جاش نکته است. شما روزی که بگید آقا امروز ما مطلبی نگرفتیم یا نگرفتیم، کمتر پیدا میشه، کمتر پیدا میشه. بیان درست، بیان مرحوم آقای آخونده یا آقای اصلا، اما در ذیل این بیان 7-8 مطلب گاه اوقات وجود داره. لذا از اول سال اگر آدم یادداشت بکنه مطلبهایی رو که داره یاد میبینه، یه عالم مطلب شده. و چجور خب انسان عالم میشه؟ همینطور کار میکنه و به نتیجه میرسن.
تصویر رو پاسور دادید جنگل و شیراز، اینا رو عرب شدید.
نه ما نه نه ما جنگل رو که لازم گفتیم قید تفریح رو آوردیم که دیگه چه میدیم بله نه ببینید نه حتی اقل ببینید ما در یک مسیر قرار گرفتیم دیگه ما این درس الان میاییم همین رو تمام هم مقاممون بذاریم بخونیم دیگه تمام بیشتر از اینم گوگل ممکنه شما سه تا درس رو برید اما فایده نداره که ها نمیگم برید سه تا درس و چهار تا درس وقتاتون رو پر کنید و پنج تا درس دل نمیشه که نه همین یک درسی که میریم همین رو بخونیم حداقل فردا ما جواب داریم آقا ما زحمتمون رو کشیدیم و ما وقتمون رو گذاشتیم اینقدر هم استفاده کردیم و امکانم نداره کسی اگر مرتب منظم با جدیت وارد بحث و درس ها بشه این نتیجه نگیره امکان نداره یعنی ممکن نیست چنین چیزی. خب حالا فرمایش آیه محقق خراسانی منتهی شد به فرمایش خادم اصفهانی خداوند رحمتش کنه فکر میکنم همین نزدیکی هم سالگرد اینهاش بود اما جایی بود چیوری بود صحبت شده اینها البته بحث واجبه اینه ما نمیخوام بگیم قطعا حتما واجبه اینه اما احتیاط در قضیه رو من میخوام بگم حتی اقل انسان احتیاط بکنه احتیاطش به اینه که ما هم مقاممون بذاریم برنامه ریزی کنیم آقا اگر انسان برنامه ریزی کنه خیلی کارها میکنه گاه اوقات بعضی از حضرات به خود من میگن آقا شما کی وقت میکنید اینها رو مثلا این مطالب این نوشته ها رو بنویسید یعنی این بارها به من گفتن از بزرگانم گفتن حتی کی وقت میکنید این همه کتاب رو نگاه کنید میگم آقا من واقعا ها اگه از من بپرسن میتونم بگم نصف وقتامو پرت کردم یعنی بلا شک اینو میتونم بگم که نصف وقتم پرت شده از بین رفته اگر من نصف وقتم از 10 سال قبل از 7 سال قبل پرد نمیشد الان مخواست قواعد فقهیه بنده جلد 10 و 11 باشه که الان مثلا جلد 5 رفته من میخوام بگم نه من حساب کردم میبینم خیلی وقتم پرد شده از من میتونسته این بهتر برنامه ریزی کنیم استفاده بیشتری بکنیم این که میبینیم صاحب جواهر 40 خورده‌ای جلد فقه به اون عظمت مینویسه اون که دو برابر من و شما عمر نکرده که عمر طبیعی داشته مرحوم صاحب جواهر در عمر طبیعی هم نوشته اما از فرصت ها چیکار کرده استفاده کرده و وقت گذاشته و تونسته برای حوزه مسمت خب این که فرمایش محقق خراسانه اما انقلب داره این فرمایش اشکال داره دقت بفرمایید ببینیم اشکالش رو میبینیم تا برسیم به قول مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه مطالعه کنید فرمایش آقای خویی رو مطالعه بفرمایید یک قول هم داریم از آقای مرحوم آقای اصفهانی که در حقیقت استفاده میشه از بیانات آقای آخوند میشه استفاده که یه اشاره کردم که انشاءالله نتیجه گیری خواهیم کرد خدا سلام علیکم
از راه با شرکت خدماتی و زیارتی بود.